بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در حکم حفظ کتب زلال بود. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف شش دلیل اقامه کردند و فرمودند مقتضای این ادله این است که حفظ کتاب زلالت در صورتی که مصلحت اقوایی وجود نداشته باشد حرام است. برای کسی که برای او موجب زلالت می شود. این قید رو در آینده باز روش تأکید خواهند کرد. بعد وارد موضوع شناسی شدن. در موضوع شناسی گفتیم دو مقام رو باید بررسی کنیم. یک مقام مفهوم شناسی عنوان موضوع هست، دوم مصادیق اون مفهوم. در بحث مصادیق رسیدیم به کتب مقدسه ادیان الهی سابق که تحریف شده است، مثل تورات و انجیل محرف کنونی. آیا اینها مصداق کتب زلال هست یا نیست؟ جناب شیخ فرمودن که نه، اینا مصداق کتب زلال نیست. چرا؟ چون دین یهودیت و مسیحیت نسخ شده است، بعد از نسخ دیگه موجب زلالت نمی شود. که این استدلالشون خیلی عجیب بود و ما دیروز این رو به مالا مزید علیه نقض کردیم و این استدلال رو رد کردیم و عرضه داشتیم که نسخ یا عدم نسخ ارتباطی به این که موجب زلالت بشود یا نشود اصلا ندارد. چرا که اموری که در این کتابها تحریف شده و ایجاد زلالت میکند اساسا اموری است نسخ پذیر نیست، یه امور تکوینیه، معارف، مسائل اصول اعتقادیه که توی این کتابها تحریف شده. اون چه که نسخ پذیر است احکام فقهی است که قابل نسخ و عدم نسخه، اما مسائل تکوینی و اعتقادی بینش و جهان بینی ما نسبت به عالم، خدای عالم، انبیایی که فرستاده، معاد، توحید، اینا قابل نسخ نیست. در حالی که این کتب محرفه توی این زمینه ها انسان ها رو مبتلای به زلالت و گمراهی می کنن و در این زمینه وقتی مبتلا به زلالت و گمراهی شد از اساس اعتقادش به اسلام از بین می رود، دیگه مسلمان مسلمان باقی نمی ماند تا شما بگویید بر فرض مسلمان بودن برای او موجب زلالت نمی شود. این مشکلش اینه که میاد اصلا این فرض رو از بین میبره، از اصلا اصل اعتقاد به اسلام رو از مسلمینی که سست عقیده هستند و دچار ضعف به اصطلاح برهانی هستند، اصلا اصل اعتقاد به اسلام رو از اونها میگیره، دیگه مسلمان و مسلمان باقی نمیگذاره. چگونه شما میگید که این به خاطر اینکه الان دینشون نسخ شده دیگه موجب زلالت برای مسلمین نمی شود؟ اصلا به نسخ شدن و نسخ نشدن ربطی نداره مسائل گمراه کننده که توی این کتابهای تحریف شده هست. خب حالا فرمایش جناب شیخ طوسی رو در کتاب مبسوط می بینیم که جناب شیخ طوسی دقیقاً ایشون منطبق بر نظر ما ایشون فتوا دادن یا بگیم نظر ما منطبقه بر فتوای ایشون و قائل شدن به اینکه تورات و انجیل محرف، تورات و انجیل کنونی جزء مصادیق کتب ضلالت هستند که واجب است نابود بشن و نگهداریشون جایز نیست. قال رحمه الله فی المبسوط فی باب الغنیمت من الجهاد، شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب مبسوط در باب غنیمت از کتاب جهاد چنین می‌فرماید: فإن کان فی المغنمه کتب، اگر در اون چه به غنیمت رسیده است کتاب‌هایی است، نظر دقت می‌شود، نظر می‌شود، فإن کانت مباحتن یجوز اقرار الید علیها، مثل کتب طب و شعر و لغت و المکاتبات، فجمیع ذلک غنیمتون، اگر اینا کتاب های مباحی باشند که جایز باشد اقرار الید علیها، نگه داشتن ید بر اون کتب، یعنی جایز باشد حفظ تسلط بر اون کتب، جایز باشد که این کتاب ها در دست مردم قرار بگیرد، مردم بر اونها ید داشته باشند و بر اونها تسلط داشته باشند، اگر چنین بود مثل کتاب‌های طب و شعر و لغت و نامه‌ها مکاتبات، فجمیع ذلک غنیمتون، پس همه این کتاب‌ها چی هست؟ داخل در غنیمت است، مصداق غنیمت است، یعنی به ملک مسلمین در می‌آید، باید بین مسلمین بر اساس احکام باب غنیمت تقسیم بشه. و کذالک المصاحف و علوم الشریعه الفقه و الحدیث، همچنین است مصحف ها یعنی قرآن ها و علوم شریعت فقه و حدیث و اینها، لان هذا مال یباع و یشترا، چرا که اینها مالی است که فروخته می شود و خریداری می شود. حالا اینجا ممکنه اشکال بشه که آقا مگر مصحف بیع و شراءش جایز است؟ میگیم بله، جلد او بیع میشود، خود خط مصحف بیع و شراءش جایز نیست، ولی جلدش چرا؟ شیرازه اش چرا قابل شراءه؟ و ان کانت کتبا لا یحل امساکها، حالا اگر این کتاب ها یک کتابایی باشد که نگهداریشون حلال نباشد، کل کفر و زندقه و ما اشبه ذلک، مثل کتاب‌های کفر و زندقه و اونچه که شبیه کفر و زندقه هست. خب حالا سوال، شبیه کفر و زندقه یعنی چی؟ ما اشبه ذلک یعنی کتاب‌های سحر، کتاب‌های نجوم احکامی، کتاب‌های ارتباط با ارواح و اجنه و اینها، اینا شبیه کفره. یعنی چرا شبیه کفره؟ چون در روایات ما ساحر تنزیل شده است به منزله کافر، کاهن یعنی کسی که ارتباط با اجنه داره و خبر میگیره از اجنه، تنزیل شده به منزله کافر، اینا رو میگیم ما اشبه الکفر و زندقه، اینا شبیه کفر و زندقه است. این جور کتاب ها که لا یحل امساکها، حلال نیست نگهداریشون، فکل ذلک لا یجوز بیعه، همه اینها بیعش هم جایز نیست، وقتی نگهداریش جایز نیست فروختنش هم به دست دیگران دادنش هم جایز نیست. فان کان ینتفع باوعیته کالجلوده و نحوها، پس اگر انتفاع برده می شود به وعاهای این کتب، به اوعیته ها اگر میگفت بهتره، حالا اینجا میخوره به کتاب. فان کان اون کتاب ینتفع به اوعیته، به وعاهایش اگر انتفاع برده میشود، استفاده ای برده میشه، وعاها یعنی چی آقا؟ کل جلود و نحوها، مثل پوستی که این کتاب رو در خودش نگه داشته و نحو اینها. فانها غنیمتون، اون وعاها، اون اوعیه یعنی اون پوست و مقوایی که داره و اینا، خب قابل استفاده است، اینو آدم از کتاب میکنه روی کتاب دیگه ای صحافی میکنه استفاده میکنه ازش. ایناش غنیمته، این اوعیه غنیمته. و ان کان مما لا ينتفع به اوعیته کل کاغذ، اگر از اون چیزایی باشد که به اوعیه او انتفاعی برده نمی شود، مثل چی؟ مثل کاغذ. کاغذش فانه یمزق ولا یحرق، کاغذاشو پاره باید بکنی، ولا یحرق، آتشش نمیزنی. به این چه دقتی داشته شیخ طوسی. چرا؟ چون حق الناسه، خود این کاغذه ارزش مالی داره، غنیمت مسلمینه، ملک مسلمینه، باید پارش بکنی، چون اون کتاب بودنش مالیت نداره، بیعش جایز نیست، اصلا مالیت نداره. حیثیت کتاب زلالت بودنشو باید از بین ببری، ولی حیثیت کاغذ بودنشو باید نگه داری، حفظ کنی، چون حیثیت کاغذ بودنش مالیت داره. اذ ما من کاغذن الا وله قیمه، چرا که هیچ کاغذی نیست مگر اینکه برای او قیمتی هست. لااقلش اینه، این کاغذ رو میرن خمیرش میکنن، دوباره کاغذش میکنن، کاغذ رو میرن خمیرش میکنن، مقواش میکنن، این کاغذ رو میرن اصلا میفروشن به عنوان سوخت، برای سوخت حمام استفاده میکردن سابقه بر این کاغذهای غیر قابل استفاده رو. بعد ایشون میگه و حکم التورات والانجیل ها کذا کل کاغذ، حکم تورات و انجیل کنونی که رایج هست بین اهل کتاب این چنین است، مانند کاغذ است، یعنی باید پاره بشه، ولی نه سوزان، آتشش نزن، نه به این خاطر که اگر او را به سوزانی مثلا اهانتی شده است، به این خاطر که کاغذش مالیت داره. فانه یمزق، این تورات و انجیل تمزیق میشه، پاره میشود ولی سوزانده نمی شود. یک جهت این که میگیم سوزانده نمی شود این است که در این تورات و انجیل درست تحریف شده، درست کتاب زلالت هست، اما نام خدا در او ثبته، نام انبیا در او ثبت است. تو همین کتاب تحریف شده بشارات خاتم الانبیا صلوات الله علیه و اهل بیت طاهرینش موجود است، کلمات حقی از کلام خدا درش باقی مانده است، اگرچه با باطل آمیخته شده و تشخیص حق از باطل کار هر کسی نیست، کار یک کسی است که خریت فن باشه، متخصص در این امر باشه، کار عموم مردم نیست. لذا کتاب زلالته، ولی به هر حال اون کلمات حق الهی که باقی مونده حرمت داره، چون حرمت دارد نباید حرمت اسماء الهی، اسماء انبیاء طاهرین، بشارات خاتم الانبیا و کلمات حقی از کلام خدا که در اونها باقی مونده نباید حرمتشون شکسته بشه. لذا جوری باید این کتاب زلالت نابود شود که به اون قسمت‌های حق بی احترامی نشود، مثل اینکه او رو تو آب بریزن، توی رودخانه بریزن، تو آب جاری بریزن، یا اینکه او را به گونه‌ای پاره کنن که بی احترامی به اسم خدا نشود، ولی آتشش نمیزنن. بی احترامی میشه به اسم خدا. حالا اون یه دلیله، در جایی که غنیمت باشه، مال مسلمین باشه، اما در جایی که فرض بگیریم اصلا غنیمت هم نیست، مال مسلمین هم نیست، باز شما نباید تورات و انجیل رو آتش بزنید. چرا؟ چون بی احترامی به انبیا و بی احترامی به خدا میشود. انبیا محترمن، نه یهودیت محترم است، نه اینکه زلالت مسیحی و گمراهی مسیحی، شرک و سگان پرستی و تسلیس محترم است. اون زلالت، زلالت هیچ حرمتی نداره. اون چه که حرمت دارد حقیست که در لابلای این زلالت ها پراکنده باقی مونده. شما باید یه جوری این کتب زلالت رو محو و نابود کنید که به اون حق بی احترامی نشود. این که ایشون میگه یمزق ولی یحرق نیست، مثل چیه؟ حکم کاغذه. خب شیخ طوسی اینو گفته، ما میگیم حرف شیخ طوسی رو بازش میکنیم، لازم نیست همه استدلال هاشو شیخ طوسی ذکر کرده باشه. چرا تورات و انجیل لا یحرق سوزانده نمی شود؟ به خاطر چی؟ ما بازش میکنیم، درست تو عبارتش نیمده، ولی خب میدونیم مبانی شیخ طوسی را. بی احترامی به اسماء خدا حرام است، بی احترامی به اسماء انبیا حرام است، بی حرمتی به قسمتهای حق از کلام خدا که باقی مونده در لابلای این کتاب تحریف شده حرام است. پس بنابراین آتش زدن نوعی بی حرمتی است، بی حرمتی هم حرام است. پس آتش زدن تورات و انجیل محرف حرام است، چون موجب هتک حرمت نام خدا می شود و موجب هتک حرمت نام انبیای خدا و کلمات حقی که باقی مانده است لابلای این تحریف ها. چون بی احترام به اینها میشه، پس سوزاندن تورات و انجیل جایز نیست شرعاً، برخلاف اونها که میان قرآن ما رو میسوزانن. یعنی نه به نام خدا احترام میذارن، نه به نام عیسی مسیح خودشون که در این قرآن اسمش آمده، به نام خود عیسی هم احترام نمیذارن. بابا شما اگر شعور داشته باشید و برای عیسی مسیح خودتون حرمتی قائل بشید، نمیاید اسم عیسی مسیح رو آتش بزنید. معلوم میشه شما اصلا اعتقادی به خدا ندارید، اعتقادی به انبیا ندارید، به خود عیسی مسیح هم ایمانی ندارید. کسی که میاد قرآن و آتش میزنه اصلا ایمان به خدا نداره، حالا پیرو هر دینی که میخواد باشه. چون ببینید ما پیروان ادیانی که خدا محور هستند یه وجه مشترک داریم، خدا، حرمت خدا، هممون به خدا احترام میذاریم. ولو دین هم دیگر رو باطل میدانیم، اونا اسلام رو باطل میدونن، ما مسیحیت رو باطل میدونیم و شرک میدانیم، میگیم تثلیث شما کفر است، تثلیث شما شرک است، کتاب های شما حق و باطل درش آمیخته شده، تحریف شده، کتاب زلالت است، تعارف نداریم که. نمیایم برای اینکه شما یه چیزی خوشتون بیاد حق رو کتمان کنیم، حق رو مخفی کنیم، باطل رو حق جلوه بدیم، کتاب‌های باطل شما رو کتاب‌های حق جلوه بدیم. هرگز ما همچین کاری نمی‌کنیم. اما چه شما ایمان داشته باشید به دین خودتون، چه ما ایمان داشته باشیم به دین خودمون، ما به کتاب شما بی احترامی نمی‌کنیم، پارش می‌کنیم چون کتاب زلالته، محوش می‌کنیم، تو آب رودخانه می‌اندازیم، توی دریا می‌اندازیم، اما نه از باب بی حرمتی و بی احترامی. بی احترامی بهش نمی کنیم. چرا؟ چون نام خدا درش اومده و نام خدا نزد ما مقدس و محترم است. ما نام خدا رو آتش نمی زنیم. حتی اون قسمت هایی که نام خدا درش آمده است رو پاره هم نمی کنیم، چون نکنه بی احترامی بشه به نام خدا. جوری محوش میکنیم که بی احترامی به نام خدا نشود و به کتاب شمایی که با اینکه کتاب زلالت است، نام خدا در او قرار گرفته است، به حرمت نام خدا به اون کتاب زلالت شما هم ما بی احترامی نمیکنیم. یه جوری باید محو بشه که بی حرمتی بهش نشه. شما هم اگر به نام خدا ایمان دارید، نباید به قرآن بی احترامی کنید، بی حرمتی کنید. حتی اگر با قرآن دشمن باشید، حتی اگر قرآن را قبول نداشته باشید، چون نام خدا در قرآن آمده باید به نام خدا احترام بذارید. و کیف کان، کلام شیخ طوسی تمام شد. و کیف کان، به هر نحو، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمت ما کان موجبا للزلال. جناب شیخ میفرماید از معقد نفی خلاف، معقد نفی خلاف یعنی موضوع نفی خلاف، چون در ابتدای بحث گفتیم که علامه حلی در تذکره و در منتهى المطلب فرموده لا خلاف بین الفقها، بین فقها هیچ اختلافی نیست. در چی؟ این در چی میشه معقد نفی خلاف، یعنی موضوع نفی خلاف. این عدم الخلاف در چه چیز است؟ در حرمت حفظ کتب زلال، در حرمت حفظ کتب زلال منعقد شده است عدم الخلاف. پس حرمت حفظ کتب زلال میشه معقد نفی خلاف، آنچه متعلق عدم الخلاف است. خب از این متعلق عدم الخلاف و موضوع نفی خلاف ظاهر نمی شود الا حرمت و ماکان موجبن للزلال، مگر حرام بودن حفظ ماکان موجبن للزلال. این حفظش رو شما باید به کلام شیخ انصاری در تقدیر بگیرید، حرام بودن حفظ اون کتابی که موجب زلال بشود، اون سیدی، اون نوار، هر محصول فرهنگی که موجب زلال بشود، حتی اون مجسمه، حتی اون نماد، حتی اون لباس. یعنی مسئله فقط کتاب زلال، کتاب به عنوان یه مصداقه. ما یوجب الزلال، اگه یه لباس، یه پشت این لباس علامت صلیب کشیده، همین مروج زلالته، موجب زلالته. حفظش ممکنه در بعضی موارد که موجب زلالت باشد حرام باشه و باید یا این علامت صلیب ازش پاک بشه، محو بشه، ولو پارچش مالیت داره، پارچه‌شو بتونن نگه دارن. اگر نمی‌شود محوش کرد مگر به نابود کردن اصل پارچه، حتی باز لازم است در صورتی که موجب زلال بشود، ولو به نابود کردن اصل پارچه. پس عنوان ما یوجب الزلال است. حالا میخواد مصداقش کتاب باشه، سیدی باشه، نوار باشه، لباس باشه، گردنبند باشه، نماد باشه، علامت باشه، پرچم باشه، هرچی باشه، که در آینده جناب شیخ تصریح میکنه که ما مفهوم کتب زلال را به معنای ما اوجب الزلال میگیریم. ما گفتیم باید یه قیدی هم بهش اضافه بشه، و کان باطلا فی نفسه، فی نفسه هم باطل باشه، ولو باید بگیم خود قرآن هم الاعیاذ بالله جزء مصادیق کتب زلال است. چرا؟ چون توش متشابهات هست و متشابهات یوجب الزلال، نمیتونیم یه همچین چیزی رو ملتزم بشیم، لذا باید بگیم و کان باطلن فی نفسه. ولی حالا به فرض اگر یه جایی بود، یه چیزی بود که نسبت به یه گروهی موجب زلال بود ولی فی نفسه باطل نبود، اونا نمیفهمن این داره چی میگه، باید از راهش وارد بشن، و از راهش وارد نمیشن، موجب زلال میشه بر اونا. آیا مصداق کتب زلال میشه؟ یعنی باید نابودش کنی؟ نه، باید بگیم بر شما حرام است مطالعه کردنش، بر شما جایز نیست مطالعه کردنش. مثل که یکی از آقایون نقل میکردن که گفتن از شاگردان مرحوم آقای خمینی، گفتن که من وارد شدم بر اتاق ایشون، ایشون داشتن یک کتابی مطالعه میکردن، بلافاصله کتاب بستن گذاشتن رو تاخچه. گفتم که آقا این کتاب چی بود که شما مطالعه میکردید؟ گفتن که مطالعه این کتاب بر شما جایز نیست، بر شما حرام است. گفتم خب آقا اسمش چی بود؟ گفتن که دانستن اسمش هم بر شما جایز نیست، نگاه کردن بهش هم بر شما جایز نیست، تا این اندازه. خب خب قطعا من میتونم حد بزنم این کتب عرفانی بوده، از کتب عرفانی بوده که گاهی اوقات مردم اون معنای مقصود را ازش درک نمیتونن بکنن، اون وقت میگن چی؟ میفتن به بت پرستی و میفتن به جبر و میفتن به ادعای خدایی کردن و یا ادعای خدایی و الوهیت برای ائمه طاهرین کردن و قلوب و این چیزا. لذا ایشون گفت حتی نگاه کردنش هم بر شما جایز نیست. اما خب میتونیم بگیم که آقا این کتب زلال است، ولو اون که فی نفسه حق است، فی نفسه باطل نیست، نمیتونیم بگیم کتب زلاله و باید نابود بشه، باید اینو آتیشش بزنیم یا باید مثلا خرابش کنیم، محوش کنیم، تو آب بریزیم، نمیتونیم این حکمو بدیم. به هر حال یه اهلی دارد که اون اهل ازش استفاده میکنن، ولو اینا عموم مردم نااهلن. نمیتونیم یه کتابی را که منبع خیرات است برای خصیصین و برای اهلش نابود کنیم به خاطر اینکه برای عموم مردم موجب شر می شود، به خاطر اینکه مردم از راهش وارد نمیشن. اینو نمیتونیم بگیم. بله میتونیم بگیم آقا بر عموم مردم حرام است. میتونیم بگیم آقا این کتابو ترویج نکنید، حتی اسمش هم توی رسانه ها نبرید، هی نگید آقا فتوحات ابن عربی، هی نگید نمیدونم چی 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 فصوص الحکم ابن عربی چی، هی استناد بهش نکنید که این دانشجوهایی که اهل فن نیستن تو ذهنشون نیفته برن سراغش بد بشن مثل آقای سروش. اینو میتونیم بگیم. اما آیا میتونیم بگیم واجب است نابود کردنش؟ در صورتی که علا فرض این که بگیم فی نفسه حق است ولی دیگران درست درک نمی کنن. البته هازا محل الکلام که اونها فی نفسه علت تحقیق، کتب ابن عربی فی نفسه علت تحقیق باطل است و اوجب از زلال و از مصادیق اتم کتب زلال هست، اون در جای خودش باید بحث بشه. ولی حالا علل مبنا داریم صحبت میکنیم دیگه، بر طبق اون مبنا این که بگیم فی نفسه باطل نیست ولی دیگران درست درکش نمی کنن، کتاب زلال نمیشه ولی ترویجش حرام است. همون کاری که مرحوم امام انجام دادن، کتاب بستن گفتن حتی نگاه کردن بهش هم بر شما جایز نیست. خب با اینکه اون آدم آدم کمی نبوده، به هر حال یه آدم مؤمن عالمی بوده، در این حدی بوده که شاگرد آقای خمینی بوده باشه تو اون سن و سال، یا آدم عوام نبوده که، حتی بر بسیاری از خواص هم مطالعهش جایز نیست. خب این میشه. اما بنابر اون مبنایی که ما بگیم نخی آقا مطالب ابن عربی فی نفسه هم باطل است، پس هم یوجب الزلال و هم فی نفسهی باطل، هر دوتا قید درش محققه، میشه مصداق کتب زلال. خب بگذاریم. نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسهی من دون ان یترتب علیه زلالتون لا یدخل تحت الاموال. بله آنچه که از کتب جامع باشد للباطل فی نفسه، جامع باطل است فی نفسه، من دون ان یترتب علیه زلالتون، بدون اینکه زلالتی برش مترتب باشد. زلالت برش مترتب نمیشه، موجب زلال نمیشه، ولی باطل فی نفسه. لا یدخل تحت الاموال، داخل در اموال قرار نمیگیرد، یعنی مالیت ندارد. نه به نظر شیخ انصاری علی الله مقامه مصداق کتب زلال نیست، اما قابل خرید و فروش هم نیست. چرا؟ چون مالیت ندارد. یه کتابی است که باطل فی نفسه، از اول تا آخر همش باطله، هیچ منفعت دیگه هم نداره، پس منفعت محلله مقصودهی بر او مترتب نمی شود. احسن، چون منفعت محلله مقصوده برش مترتب نمیشه، پس مالیت ندارد. مالیت که نداشت پس بیعش و مقابلش به مال میشه چی؟ باطل. اکل مال به باطل است. اما امهاش واجب نیست چون مصداق کتب زلال نیست، حرمت حفظ هم نداره، حال کسی بذاره تو کتاب خونش اب نداره، ولی نمیتونه به دیگران بفروشه در مقابلش پولی بگیره. احسنت. ما میگیم بله کاغذش و جلدش و ایناش که مالیت داره، مضافاً به این که بسیاری از کتبی که فی نفسه باطل هستن از نظر علم به تاریخ علم مفید هستن. شما الان میتونی بیای تاریخ علم و اصول رو بررسی کنی، بگی آقا مثلا کتابی که 1000 سال پیش در علم و اصول نوشتن ولو 1/5 هم باطل است، اصلا بگو همش باطل است، ولی معلوم میشه فلان محقق فلان متفکر در فلان قرن نظریهش در علم و اصول این بوده است ولو بعدها ابطال شده این نظریه. پس برای علم به تاریخ علم داشتن این کتب فایده دارد و همین خودش یک منفعت محلله مقصود است. مثلا کتب بطلمیوس، بله هیئت بطلمیوس، جغرافیای بطلمیوس، بطلمیوسی الان باطل است یا نه؟ بله باطلون فی نفسه، ولی مالیت نداره. ما اگر بخوایم بدانیم که بطلمیوس نظرش چی بوده، این نظریه در علم جغرافیا، در علم هیئت چه تطوری داشته در طول تاریخ، این فایده نداره. او یه منفعت محلله مقصوده اندل اقلا است، خیلی هم اقلا درش رغبت دارن اتفاقا به مسئله تاریخ علم، تاریخ فکر. بنابراین میتونیم بگیم که از این جهت یدخل و تحت الاموال و بیعش هم جایزه است. خب مضافاً الى آیت لهو الحدیث و قول الزور، استدلال اول جناب شیخ انصاری بر این که کتبی که باطلون فی نفس هستند ولو موجب زلال نشود مالیت ندارد و بیعش جایز نیست. چرا؟ لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، به خاطر عدم منفعت محللهی که مقصود باشد اندل اغلا در اون شی، در اون کتاب منفعتی نداره، پس مالیت نداره، پس تملیکش در مقابل مال هم جایز نیست. این استدلال اول که ما این استدلال اول رو از نظر صغرا خدشه کردیم، گفتیم نخیر، چرا منفعت محلله مقصوده دارد و اون مسئله علم به تاریخ علم است. حالا استدلال دومشون مضافاً الى آیتی لهو الحدیث و قول الزور، استدلال دوم و سوم مضافاً به دو تا آیه لهو الحدیث و آیه قول الزور. آیه لهو الحدیث چه می‌فرماید؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خدا داره مذمت میکنه، تهدید به عقاب میکند کسانی را که شراء لهو الحدیث میکنن تا اضلال از سبیل خدا کنن، مردم را از سبیل خدا گمراه کنن. جناب شیخ میگه از این آیه میتونیم استفاده کنیم که خرید و فروش اینجور کتاب هایی که باطلون فی نفسه هست هرچند موجب زلالت نباشد باطل است. احسن. چرا؟ چون اینا لهو الحدیث هن دیگه، اصلا جغرافیای بطلمیوس لهو، آقا باطل، هیئت بطلمیوس به مرکزیت زمین لهو است، باطل است، تو شکی نیست، پس مصداق لهو الحدیثه. اما آیا لیوزل عن سبیل الله هم هست؟ لیوزل عن سبیل الله که نیست، مضافاً به این که وقتی فایده علمی علم به تاریخ علم برش مترتب می شود، اون فایده علمی این رو از لهویت در میاره. درست خودش فی نفس لهوه و باطله، اما ما میتونیم علم پیدا کنیم که آقا تفکر علمی بشر، نظر بشر به آسمان ها در طول تاریخ به چه شکلی بوده و چگونه تحول پیدا کرده تا رسیده به امروز. خب خود این یه فایده عقلاییه، پس از این جهت لهو نیست. پس نه از جهت لهو الحدیث بودن و نه از جهت غرضی که در این آیه قید شده لیضل عن سبیل الله، هیچ کدوم بر این مورد ما صدق نمی کنه. میایم سراغ آیه قول زور، اجتنبو قول الزور، زور یعنی باطل، یعنی اجتنبو قول باطل، اجتناب کنید از قول باطل. آیا اجتناب کردن از قول باطل یعنی که معامله نکنید قول باطل را، خرید و فروش نکنید؟ یا اجتناب کردن از قول باطل یعنی اجتناب کردن از پذیرش قول باطل؟ یعنی قول باطل را نپذیرید یا قول باطل را به زبان جاری نکنید، قول باطل را بین مردم ترویج نکنید. اما این ربطی ندارد به این که شما میدونی آقا این کتاب کتابی است باطل در علم جغرافیا، موجب ضلالت و گمراهی مردم هم نمی شود ها، ولی اینو میای میفروشیش. این اصلا هیچ دخلی به آیه اجتنبوا قول الزور نداره، این هیچ ربطی به اجتناب از قول باطل ندارد. باید اجتناب هر چیزی را به حسب اون چیز معنا کنی. وقتی میگن اجتناب کن از خمر، یعنی اجتناب کن از نوشیدنش، ولی آیا به معنای این است که یعنی اجتناب کن از مثلا ریختنش پای درخت؟ نه نیست. اجتناب کن از خمر یعنی اجتناب از خوردنش، اجتناب کن از حرف باطل یعنی اجتناب کن از پذیرشش، اجتناب کن از زدنش، اجتناب کن از ترویج دادنش. بله، اگر قول زور و قول باطل فروختنش موجب ترویجش بشه، اونجا بله از اون باب باید بگیم که حرام است بیعش، اما باطل بودنش را نمیتونیم نتیجه بگیریم. حرمت تکلیفی اون بیع غیر از بطلان وضعی آن بیع است، این هم بحث محل نظری است. اما وجوب و اتلاف ها فلا دلیل علیه، اما واجب بودن اتلاف کردن و نابود کردن اون کتاب باطلی که موجب ضلالت نمی شود، ما اوجب از ضلال نباشد، وجوب اتلافش لا دلیل علیه، دلیلی برش ما نداریم. لذا میتونیم بگیم کتاب ضلالت هست نگهدار تو کتاب خانه، ولی به دیگران نفروش. معذرت میخوام، کتاب ضلالت نیست، کتاب باطل است، چون فرض ما این بود که موجب ضلال نمیشود. این کتاب کتاب باطل است ولی موجب ضلالت نمیشه، ولی معاملش درست نیست، خرید و فروشش درست نیست، ولی میتونی نگهداری بذاری توی کتاب خانه، یا حتی میتونی هدیه بدهی به دیگران، هبه کنی به دیگران. خب فعلا تا به اینجا، تا انشاءالله ادامه فرمایشات جناب شیخ علی الله مقامه الشریف را در جلسه بعد مورد پیگیری قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.